عبارت است از نفس انسان.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
نگاهی تحلیلی به وضعیت اقتصادی دنیا ما را به بروز اختلال‌های بزرگی در زنجیره‌های عرضه کالاها می‌رسونه که این مسئله به همراه قیمت‌های بالای انرژی در جهان فشارهای تورمی شدیدی رو پدید آورده که دولت‌ها رو مجبور کرده برای کنترل اوضاع دست به اقداماتی همچون وضع محدودیت‌های صادراتی بزنند. علت چیه؟ در رصد اولیه متوجه شرایط نامساعد آب و هوایی در کشورهای مهم تولید کننده غلات و دانه‌های روغنی شدیم که چشمانداز تولید این محصولات رو تیره و تار کرده و فشار مضاعفی رو بر زنجیره‌های عرضه وارد آورده. از دیگر سو افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بالا رفتن نرخ بارانداز کشتی‌ها در بنادر هم به بدتر شدن اوضاع کمک کرده. اما از همه مهمتر حمله روسیه به اوکراین هست که انبوهی از مشکلات رو برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد غذایی در جهان پدید آورد. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی:
این اتفاق داره وقتی میفته که به نظر میاد طرح از پیش تعیین شده آماده بود و آمریکایی‌ها در تقریبا 30 سال گذشته اوکراین رو پلن بی قرار داده بودن برای فروپاشی روسیه. اونا پلن الفشون انجام شد، شوروی رو تجزیه کردن. برخلاف تعهدی که داده بودند کشورهای سابق شوروی رو و اروپای شرقی رو به ناتو ملحق کردند و سراغ کشورهای عضو شوروی رفتن، یعنی از لهستان و کشورهایی که متحد بودند گذشتن به سمت کشورهایی که در داخل شوروی تعریف میشد مثل اوکراین حرکت کردند و خب به سراغ گرجستان هم قبلش رفته بودند که به جنگ 2008 منتهی شد. اثر این عدم خرید نفت از روسیه افزایش شدید قیمت نفته و یک اثر دو پهلو میگذاره که عملا هم دیگه رو خونسا میکنن، یعنی آمریکایی‌ها اینجا منتفع نمیشن. آمریکایی‌ها میخوان اقتصاد چین ویران کنن و روسیه رو هم عملا از این چرخه رشدی که داره حالا مبتنی بر انرژی باز بدارن. وقتی شما نفت رو گرون میکنید خب اقتصاد چین تحت فشار قرار میگیره و فکر میکنم نسبت 10 دلار افزایش قیمت نفت اثر 0.5% بر رشد اقتصادی الان کارساز باشه و حداقل برآورد جدیدی ما ندیدیم. اما خب این باعث میشه که چین تحت فشار باشه ولی به نفع روسیه تموم بشه. روسیه تولید کننده انرژی و چین مصرف کننده انرژی و مصرف چین هم خب الان در دنیا اول از آمریکا بیشتر داره مصرف میکنه. از این طرف وابستگی متقابلی بین چین و روسیه شکل میگیره و روسیه در تنگنای بازار قرار نمیگیره و میتونه با یه تخفیف مثلا چند دلاری یا 10 دلار یا بیشتر خیلی هم در واقع به چینی‌ها خوش بگذره و کاملا استقبال بکنن از این کار. این خب اولا باعث میشه که این سیاسته که میخواد چین رو بکوبه و روسیه رو هم بکوبه، چین رو بکوبه اما روسیه رو بیاره بالا و عملا خونسا کننده خودشه. ضمن این که چینی‌ها هم میدونن که به هر حال گزینه بعدی اونها هستن و آمریکایی‌ها که هدفشون در نهایت رفع کردن خطر چینه. یعنی خطر چین از دروازه اقتصادی به طور کامل از خطر روسیه به مراتب بیشتر برای آمریکا و اقتصاد روسیه تهدید اقتصاد آمریکا نیست. نیروی نظامی و قدرت سیاسی روسیه تهدیده. اما خب به هر حال چینی اقتصاد شکوفایی دارن، رشد بالایی دارن، جمعیت بسیار زیادی دارن و عملا آمریکا رو جا گذاشتن توی برابری قدرت خرید و میزان تولید ناخالص داخلی، که خب پیش بینی میشه که سال 2030 کاملا اوضاع به هم بخوره. آمریکایی به سمت متلاشی کردن اقتصاد پیش رفتن، چینی ها هم به هر حال با ذخیره 3000 میلیارد دلاری که دارن به سمت ایجاد راه‌های دررو می‌گردن، دارن دالان‌های ارتباطی رو کنترل می‌کنن، یک کمربند یک جاده رو دارن توسعه میدن. منتها تحریم پولی آزاردهنده است. سویفت روسی و چینی فعال شده از گذشته و نزدیک 50 کشورم عضو اون هستن، با خب مراودت محدود بیشتر دارن از سویفت دلاری استفاده می‌کنن. اما خب باعث میشه که با این تحریم ها به سمت تقویت اون جریان حرکت بکنن و در واقع به فکر آینده باشن. در هر صورت یک تنش سنگین رو خواهیم داشت. اما خب این تحریم های بر روسیه باعث رقابت تسلیحاتی میشه و این رقابت تسلیحاتی درسته که برای چین و روسیه هم آزاردهنده است و هزینه اونا رو میگیره و باعث میشه که بخشی از رشد اقتصادیشون از دست بدن. اما خب آلمان هم 100 میلیارد یورو گذاشته کنار برای همین بحث‌های نظامی که رقم سرسام‌آوری نزدیک 120 میلیارد دلار میشه، که طبیعتاً وزن اقتصادی طیف آمریکایی رو هم کم می‌کنه و رشد آلمان بخشش هم صرف مخارج نظامی میشه. طبیعتاً ژاپن هم باید به این کاربان بپیونده، هزینه نظامیشو بیاره بالا. کره جنوبی هم حتماً باید این کارو بکنه و یک میلیتاریسم جدید داره راه میفته که این میلیتاریسم جدید رشد اقتصادی دنیا رو کاهش میده، چه در جبهه شرقی و چه در جبهه غربی، و این مختصاتش مختصات جدیدی با دوران جنگ سرد فرق میکنه. پیمانده اقتصاد جهانی زیاد شده. آفریقا وزنش خیلی بیشتر از آفریقای 70 سال پیشه. آمریکای لاتین خاورمیانه وزنشون خیلی فرق میکنه و یارگیری ها خیلی جدیتر و جالبتر خواهد بود.
این عوامل و شرایط به ما میگن که قیمت مواد غذایی مهمی مثل گندم، برنج و ذرت همچنان در سطح بالایی باقی خواهند موند و غذایی که مردم سراسر دنیا در بشقاب میگذارند گرونتر خواهد شد. مصطفی بوشهری، تحلیلگر ریسک و روابط بین الملل.
خب تقریبا 33 الا 40 درصد گاز اروپا داره از روسیه میاد. تقریبا سالانه 170 میلیارد متر مکعب گاز داره از طریق روسیه به اروپا صادر میشه. این خیلی مهمه که اروپا در وابستگی به گاز یک دست نیست. یک سری از کشورها بسیار وابستن و یک سری از کشورها کمتر. این باعث میشه که خود اتحادیه اروپا هم در رویکردش نسبت به روسیه به یک جمع‌بندی و یک به اجماع کامل نرسه. خب قطعا کشورهایی که وابستگی بیشتری دارن شاید معتقد باشن که باید امتیاز بیشتری هم به روسیه داد. از این یعنی چرا اوکراین مهمه؟ خب اوکراین از قدیم الایام، از دوره شوروی دقیقاً بحث خطوط لوله درش مطرح بوده. روسیه شوروی سابق در اصل خود گاز خودش رو از طریق اوکراین صادر می‌کرده. اما یک بعد از اتفاقات سال 2009 که افتاد، سال 2009 اوکراین اومد در جریان گاز اخلال ایجاد کرد در جریان گاز به اروپا، و بعد از اون استراتژی روسیه بر این شد که بتونه خطوط لوله خودش رو دایورسیفای بکنه، یعنی متنوع بکنه. در دهه 90 141 میلیارد متر مکعب از گاز روسیه داشت از طریق اوکراین صادر می‌شد، اما به مرور با افتتاح خطوط لوله جدید مثل خطوط لوله یامال، مثل بلو استریم، مثل نورد استریم 1، ترک استریم در سال 2020، سهم اوکراین بیش از 70 درصد در این ترانزیت کم شده و اوکراین اهمیت ترانزیتی خودش رو در بحث گاز از دست داده. خب این احتمالاً باعث میشه که اوکراین شاید نتونه اون اخلالی که مثلا در گذشته اعمال میکرد در این صادرات گاز رو الان اعمال بکنه. اما این سناریو وجود داره که روسیه دست بزنه به یک سری اخلال در صادرات گاز، که البته این مثل یک بمبی میمونه که هم میتونه توی صورت روسیه منفجر بشه و هم توی صورت اروپا. نکته که خیلی مهمه اینه که الان بعد از کرونا ظرفیت تولید گاز دنیا به حد اکثر خودش رسیده. الان دنیا به طور ویژه کشورهای صادرکننده LNG نمیتونن صادرات خودشون رو خیلی افزایش بدن در کوتاه مدت. تقریبا بعیده که اروپا بتونه جایگزینی برای روسیه پیدا بکنه و این باعث میشه احتمالاً واکنش خیلی تندی از طرف اروپا علیه روسیه نبینیم و در نهایت بعیده که یک تنش زیادی بین اروپا و روسیه رخ بده. اما خب قیمت‌های گاز هم بی تأثیر نیست در این تنش‌ها. خب ما می‌دونیم ما تحت تأثیر هاب‌های اروپا قرار داریم، هاب هلند و هاب انگلیس، که این می‌تونه روی خوراک پتروشیمیایی ما اثرگذار باشه و باعث میشه که نرخ خوراک پتروشیمی توی ایران افزایش پیدا بکنه، که این خب تأثیر مستقیم داره روی سودسازی شرکت‌های پتروشیمی ما. ایران میتونست اگر در صورت اینکه تراز گازی مثبت داشت میتونست به عنوان یک جایگزینی هم برای گاز روسیه عمل بکنه. خب متاسفانه ایران نه از طریق خطوط لوله و نه از طریق LNG قادر نیست که به اروپا فعلا گاز صادر بکنه، که حالا بحثش خیلی مفصله.
برای تحلیل این رویدادها خوبه که مروری بر مهمترین رویداد یعنی جنگ روسیه و اوکراین داشته باشیم. این دو کشور هر دو نقش مهمی در تأمین نیاز بازار محصولات کشاورزی دارند و علاوه بر تأمین 25% صادرات گندم دنیا، منبع مهمی برای روغن آفتابگردان، ذرت، کود شیمیایی، جو و سرگوم دنیا هستند. اما جنگ اوکراین و روسیه عرضه این محصولات به بازار جهانی رو مختل کرده و فشار به قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده. جنگ باعث تخریب بنادر مهم در اوکراین شده. صادرکنندگان سعی دارند کالاهای کشاورزی این کشور رو از طریق قطار به خارج منتقل کنند، که البته ظرفیت صادرات از این طریق بسیار کمتر از صادرات با کشتی است، چرا که یک محموله قطار فقط میتونه 70 تن غله رو جابجا کنه و در هر روز میتونه 200 تا 300 محموله با این وزن رو به کشورهای همسایه صادر کنه. در این بین صادرات غلات روسیه شاید به اندازه اوکراین مختل نشده باشه، اما با اختلافاتی که اروپا و روسیه پیدا کردند با تغییر و تحولاتی در تجارت جهانی مواجه هستیم. احمد پور، کارشناس اقتصادی:
با توجه به وابسته بودن تجارت بسیاری از کامودیتی ها به روسیه و اوکراین که آثار قابل توجهی روی اقتصاد جهانی میتونیم براش متصور بشیم، بستگی به این داره که این جنگ به درازا بکشه یا خیر، و اینکه کنش و واکنش غرب و همینطور کشورهای درگیر جنگ یعنی روسیه و اوکراین به چه صورت خواهد بود. برآوردها نشون میده که رشد اقتصادی جهان رو طی سال جاری میلادی و دو سال آینده میلادی رو تا 0.3% افت پیدا کنه، رشد اقتصادی جهانیمون. و این موضوع با یه بررسی هایی که انجام شده نشون میده که روسیه بیشتر این تأثیر رو از این نرخ رشد اقتصادی میتونه بپذیره، در صورتی که اوکراین هم خودش برابر اروپا تا 0.3% گفتن که باعث افت رشد اقتصادیش در سال جاری میشه. بعد چیزی که هست، هر دو تا کشور از نظر وابستگی جریان تجارت جهانی برای اقتصاد مهم هستند. کالاهایی که از این کشورها به کشورهای دیگه صادر میشه به ترتیب درجه اهمیتشون اول گازه، که گاز مایع روسیه اهمیت بسیار بالایی داره، و خصوص برای آلمان و به جز آلمان برای اروپای شرقی، برای کشورهای مثل لهستان و بالتیک و همینطور برخی کشورهای اروپای مرکزی مثل اتریش که اینا به LNG دسترسی ندارن. گاز LNG تو اروپا الان 35% گاز اروپا رو LNG داره تأمین میکنه. این کشورها چون به LNG دسترسی ندارن نمیتونن اون گاز LNG رو جایگزین گاز مایع روسیه کنن. و بعد از گاز اهمیت کالای دیگه ای که داره کوده، که روی قیمت مواد غذایی و محصولات غذایی دنیا میتونه مؤثر باشه. درجه اهمیتش بعد از گاز کوده توی کالاهایی که حتما این اطلاعاتی رو که خدمتتون عرض میکنم بر اساس داده های سایت ترید مارک هستش. مقاصد صادراتیشون هم بگم، کود بیشترین صادرات روسیه به هند، چین و برزیل و آمریکا در زمینه کود. بعد از کود آلومینیوم، بعد از آلومینیوم تا تازه نوبت گندم میشه. گندم هم بخش عظیمی رو از صادرات هر دو کشور روسیه و اوکراین رو میگیره، طوری که حتی لقب سبد نان اروپا رو هم به این دو تا کشور دادن. مصرف گندم در جهان بسیار وابستگی زیادی داره به این دو تا کشور، به طوری که در مصر طی دو سال گذشته 12.5 میلیون تن واردات گندم داشته که تقریبا 85% اوکراین و روسیه وارد شده، و کشورهای دیگه مثل الجزایر، تونس و لیبی از عمده ترین کشورهایی هستن که وارداتشون از طریق روسیه و اوکراین تامین میشه. به همین دلیل اینا بیشترین تأثیرات رو دارن. بعد از اینها دانه های روغنی، روغن خام و فولاده. به ترتیب این 7 مورد 7 قلم کالای اساسیه که طی این جنگ تحت تأثیر قرار میگیره.
بر اساس آمارهای سازمان بین المللی فاو، قیمت مواد غذایی در ماه مارس در جهان رکورد زده و تحلیلگران رو واداشته تا پیشبینی‌های خودشون از چشمانداز بازار مواد غذایی جهان رو اصلاح کنند. متوسط قیمت مواد غذایی در ماه آوریل در جهان هم 30% بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده. مسئله به همین جا ختم نمیشه. مروری بر وضعیت کشورها ما رو به داده‌های مهمی می‌رسونه. صحبت‌های اروپایی‌ها رو بشنوید.
تأثیر جنگ بر اقتصاد به این بستگی دارد که روند درگیری با توجه به تحریم‌های اعمال شده و اقدامات احتمالی دیگر به چه شکل پیش برود.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت انرژی طی 12 ماه گذشته 45% افزایش داشته و از سوی دیگر شاخص اعتماد مشتریان و کسب و کار به علت درگیری در اوکراین و تحریم‌های روسیه به شدت کاهش یافته. بنابر اعلام بانک مرکزی اروپا هزینه‌های زندگی افزایش یافته، اما دستمزدها تغییری نکرده.
ما سعی می‌کنیم به صورت گروهی از خودرو استفاده کنیم و آنچه را داریم با دیگران تقسیم کنیم. وضعیت همه چیز حتی غذا هم همینطوره. با مشکل بزرگی روبرو هستیم.
اگر بخواهم از خودروی شخصی استفاده کنم، قیمتها آنقدر بالا رفته که دیگر قادر به تامین هزینه‌های آن نیستم.
اگر بحران اوکراین ادامه پیدا کند، با مشکل مواجه می شویم، چون روسیه و اوکراین از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی هستند و قیمت مواد غذایی همینطور افزایش پیدا خواهد کرد.
مصر که بزرگترین واردکننده گندم جهان هست، در پیدا کردن عرضه‌کننده مطمئن گندم با چالش‌های مواجه شده و نتونسته غلات مورد نیازش رو تأمین کنه. هند هم که بزرگترین واردکننده سبزیجات جهان هست، از محدود شدن صادرات از سوی دولت‌ها ضربه خورده. ضمن اینکه بانک مرکزی هند در واکنش به گرانی کالاها مجبور شده برای اولین بار طی چند سال گذشته نرخ بهره را به شدت افزایش بده. حتی اقتصادهای ثروتمندی مثل امریکا، استرالیا و فرانسه هم با چالش‌هایی برای مقابله با تورم مواجه شدند. قیمت بالای مواد غذایی در این کشورها به تورم شدید در اونها دامن زده. امریکا با بالاترین نرخ تورم طی 40 سال گذشته مواجه شده و انتظار میره در کوتاه مدت همچنان با قیمت‌های بالای نان، گوشت و شیر مواجه باشه. استرالیا برای مقابله با تورم برای اولین بار طی 11 سال گذشته سیاست‌های پولی خودش رو تغییر داده و تورم مواد غذایی در فرانسه در فروردین ماه به 3.8% رسید، در حالی که سال گذشته تورم مواد غذایی در این کشور منفی بود. صحبت‌های فرانسوی‌ها رو بشنوید.
Aujourd'hui des deux grands dangers qui nous menacent, qui menacent la France.
امروز دو خطر بالقوه که فرانسه و آینده ما را تهدید میکند، تورم و رکود اقتصادی است که در حال استقرار یافتن است.
Le prix du carburant s'est augmenté très 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 cher et
قیمت سوخت خیلی گران شده. به ویژه برای کسانی مثل من که با خودرو کار میکنند، این قیمت ها سرسام آوره.
Thank you. بر اساس پیشبینی مؤسسه ING تورم جهانی در ماه‌های آینده و با تداوم جنگ اوکراین، ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه، گرانی انرژی و افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی همچنان روندی صعودی رو طی خواهد کرد. به علاوه افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی مثل رشد قیمت کود شیمیایی به این معناست که کشاورزان در کشورهای مثل استرالیا و برزیل به سمت کشت محصولاتی روی می‌آورند که هزینه‌های تولید کمتری دارند. بله، واقعیت شرایط حال حاضر دنیا اینه. اما اینکه در چنین شرایطی ما باید چه بکنیم رو باید صاحب نظران اقتصادی و مسئولان بگن.
اینک منم و تو قبله جان، باز آمده از دل بیابان. رفتم به سفر از این سحاری تا بشکنم این سفیر گونان. با نام تو تا رحم شود تی هر ذره ز من به ذکر بودان.
اینک منم و تو قبله جان، باز آمد از دل بیابان. رفتم به سفر از این سهاری تا بشکنم این سفیر قولان. با نام تو تارهم شود تی هر ذره ز من به ذکر گویان. اندر بر من هزار پاره از برگ گل شکست توفان، گه بوسه زده به قنچه ناز، گاهی ببرم کتاب قرآن. با باد سموم در خطاوی که از آن شکند به هر دم و آن.
اینک پس این چهله سر باز آمده در حریم جانم، تا باز دهم امانتی را که از تو ستدم به شام هجران.
وینک پس از این چهله سر، باز آمده در حریم جانم، تا باز دهم امانتی را که از تو ستدم به شام هجران. گویم که سرت سلامت این مه، تا ماه بود حریف ایوان. در گوش فلک نشاندم آن را، تو امر شدی ز حی سبحان. اینک گه وصل من در آمد، تا جان کنمت کمین قربان، تا جان کنمت کمین قربان.
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش. با سلام، در این برنامه به بررسی بازتاب‌های خبری سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران و بررسی گزارش وی درباره پیامدهای منفی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کشورمان می‌پردازیم. در حالی که بررسی‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از آثار منفی تحریم‌های قهری آمریکا علیه ملت ایران حکایت دارد، رسانه‌های فارسی زبان همسو با جریان تحریم‌ها که همواره مشوق تحریم علیه ملت ایران بودند و به استقبال هر گونه گزارش بین‌المللی در این زمینه می‌رفتند، این بار به یک باره در چرخشی کاملاً سیاسی به انتقاد از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل پرداختند و با ایجاد تشکیک در روند کار این گزارشگر بین المللی کوشیدند با طرح سوال و ابهام آفرینی از اعتبار گزارش او بکاهند. سوال شبکه ایران اینترنشنال:
چرا در طول 14 دهه گذشته گزارشگران مربوط به امور ایران وارد شدن ولی خیلی محدود بوده و مخصوصا در سالهای اخیر هر چقدر تلاش میکنن نمیتونن وارد بشن به ایران در خصوص مسائل حقوق بشر بررسی بکنن، اما این گزارشگر ویژه تونست به راحتی وارد ایران بشه؟ فکر میکنین که دلیلش